اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، وحتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم. ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که در مردها تو خانمها بحث جداست، در آقایون این سه تا علامت کنار هم جمع بشه، اون رطوبت شرعاً منی است. ولو بعد از اینکه این سه تا علامت هم کنار هم جمع شد، هنوز برای اون فرد اطمینان حاصل نشده که این رطوبت منیه. اون سه علامت عبارت است از اینکه خروج این رطوبت در حال شهوت باشد، دوم خروج این رطوبت با فشار باشه. اینکه توی رساله ها نوشتن جستن، منظور اون خروجیه که احساس فشار میکنه ولو اندک، با حال فشار خارج میشه. و سوم بعد از خروج هم در بدن احساس خستگی، سستی و رخوت پدید بیاد. جمع این سه علامت این رطوبت رو شرعاً منی میکنن. ولی ممکنه شخص اطمینان پیدا بکنه به این رطوبت و این سه علامت جمع نشه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که اطمینان داره که منی به تو مجرا اومده ولی هنوز خارج نشده، میداند اگر میداند، نه احتمال میدهد، میداند اگر ادرار بکنه منی به همراه ادرارش خارج میشه. اگر اینو میدونه با ادرار کردن این شخص جنوب میشه و باید غسل بکنه. در فرضی که رطوبت از او خارج شده، نمیداند این سه علامت در جمع هست یا نه، میتونه بنا رو بگذاره برای اینکه این رطوبت منی نیست و اجتناب نکن. اگر بعضیاش میدونه هست، بعضی دیگرش رو نمیدونه هست یا نیست، بازم این شخص رطوبت، این رطوبت رو نمیتونه شرعاً منی بدونه، یعنی نمیتونه با غسل کردن نماز بخونه. در فرضی که شک داره و اون سه علامت هم جمع نیست، وظیفش اینه که حتما وضو بگیره نماز بخونه. اگر بگه به دل من نمیچسبه، میخوام غسل کنم با غسل نماز بخونم، با دو فرض، با دو شرط میتونه این کارو بکنه. یکی این که وقت داشته باشه که غسل بکنه، دوم این که اگه غسلم میکنه وضو حتما بگیره، در فرضی که شک داره ها. نمیگم وظیفش اینه، وظیفش همون نماز با فقط وضوئه اگر شک داره. اما اگه از خودش میخواد رفع دغدغه بکنه، میتونه غسلم بکنه، منتها به این غسل نباید اکتفا کنه و حتما باید وضو هم بگیره. و دومی که باید وقت داشته باشه، اگه وقت تنگه این کار رو نمیتواند بکند، وضو بگیرد، نمازش رو بخونه تو تنگی وقت، بعدن اگه میخواد از خودش رفع دغدغه بکنه، دوست داره، خب یه حمام هم میره یه غسل هم احتیاطاً میکنه، ولی باز با اون غسل به تنهایی نماز بعدی جایز نیست خونده بشه. خب این در مورد این علائم مربوط به رطوبت خارج شده از مردها. مسائل دیگری هم در اینجا هست که اگر محل سؤال و پرسش بعضی از به خصوص جوانترهای مجلس بود، مراجعه کنند به صورت خاص من عرض بکنم. اما این غسل چگونه باید انجام بشه؟ راه احتیاطیش همونیست که از گذشته به شما گفتن، همیشه هم همینجوری غسل کنید، گرچه شکلهای دیگر غسل هم بعضی فقها گفتن میشود. غسل یا به صورت ترتیبی یا ارتماسی، و غسل ترتیبی بر ارتماسی فضیلت داره، ولو اینکه انسان بتونه غسل ارتماسی هم بکنه، بهتر غسل ترتیبی کنه. شما اگر مثلا کنار استخری نمیدونم رودخانه یا مثلا دریا هر جا مثلا هستید، تو وان میتونید غسل ارتماسی کنید، همونجا افضلی که غسل ترتیبی کنید. خب غسل ترتیبی هم شکل احتیاطیش اینی که به نیت سر و گردن رو بشوید، بعد نیمه راست بدن رو بشوید، بعد هم نیمه چپ. با نیمه راست بدن هم ناف، هم عورت، هم وسط پا شسته بشه تمامش، و با طرف چپ هم شسته بشه. با این دوشایی که ما داریم خود به خود اینا شسته میشه. اینی که تو رساله ها هست مال اون وقتاییه که آب خیلی کمه، شما از این غسلا نکردید ولی من کردم. از این وقتایی که غسل آب خیلی کمه، میشه با یه کاسه آب میشه قشنگ غسل کرد. اگه این لیوان آب اینجا باشه، با یه عرض به حضورتون که پارچه، در تنهایی حاضرم من غسل بکنم با همین یه لیوان آب، توجه کردین؟ با یه لیوان آب و البته یه پارچه میتونم غسل بکنم، ممکنم هست که زیادم بیاد، توجه کردین؟ این کاملا امکان پذیره. این که ما یه شهر رو عرض بازتون سیراب میکنیم با یه قسلی که میکنیم، اینا زیاد رویه که ما میکنیم. آب لوله کشی یه عوارضی داشته، یکش این که به وسواس مردم هم زمنان کمک داده. نه، با آب خیلی کم هم میشه قسل کرد و قسل خیلی کار ساده است. اگر این قسل رو توی وان، تو استخر، توی مثلا آب عمیق کسی بخواد انجام بده، راه بهترش اینه، نمیگم غیر از این نمیشه، قسل ترتیبی اونجا میشه، از آب بیاد بیرون، به نیت سر و گردن بره تو آب، حالا یا به تدریج یا سریع شیرجه بزنه مثلا تو آب، فقط به نیت سر و گردن، بعد کلن از آب بیاد بیرون، کلن بیاد بیرون، به نیت طرف راست بره تو آب و بعد از آب بیاد بیرون به طور کامل، به نیت طرف چپ بره تو آب. اگر سه بار از خارج وارد آب بشه، به نیت بار اول سر و گردن، بار دوم طرف راست، بار سوم طرف چپ، غسل کرده به شکل ترتیبی و این غسل افضل از غسل ارتماسی که یه بار بره تو آب که آب تمام بدنش رو بخواد فرا بگیره، که انشالله بعضی از شبهای دیگه نسبت به مسائل غسل ارتماسی که گاهی ممکنه ما محل حاجتمون بشه، انشالله عرایزی رو بعدن عرض خواهیم کرد. خدای متعال به همه ما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیاتی که تلاوت کردیم، این آیات نکات خیلی زیادی درش هست. آیه 260 سوره بقره رو که تلاوت کردیم، و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. حضرت ابراهیم به خدا عرضه داشت که خدایا کیف تحیی الموتا، چگونه اموات رو زنده میکنی؟ غالب مفسرین گفتن اینجا سوال حضرت ابراهیم در مورد کیفیت زنده شدن مرده ها در قیامت، که خدا بهش می فرماید اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ حضرت فرمود، عرض کرد بلا، چرا قبول دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، برای اینکه قلبم آرامش پیدا کنه. ایمان درجاتی دارد، تو درجات اولش، درجات پایین ترش قلب آرامش نداره، شک و تردید میره میاد، گاهی قلب آرام گاهی نیست، به صورتهای مختلفه. توی دعاهای ما بعضی از دعاها اینجوریه که ما از خدا درخواست میکنیم که خدایا یقین رو تو قلب من تثبیت کن، اللهم انی اسألوک ایمانا لا یشوبه شک، من از تو ایمانی میخوام که مشوب به شک نباشه. بعضی از ایمانا توش یه شکی، یه رگه از شک میاد. به امام صادق علیه السلام کسی عرض کرد که من در مورد وجود اقدس حق متعال گرفتار این تردیدا میشم، حتی او تعبیر کرد من کافر میشم. حضرت فهم این کفر نیست، این درجات پایین ایمان یه همچین عوارضی داره. بعد حضرت به او ذکری رو تعلیم کرد، فرمود که این رو بگو ازت برطرف میشه. این ذکر معلوم نیست برای همه افراد دارای این اثر باشه، تو اون شخص دارای این اثر بوده، البته بعضی هم همون ذکر رو گفتن و اون اثر هم زمنان درشون ظاهر شده، لذا استفاده از یه همچین دستورهایی برای زندگی هیچ وقت ضرر نداره، ولی ممکنه بعضی از نسخهایی که پیچیده باشن تو این زمینه خاص اون فرد باشه. خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود مگه ایمان نداری؟ عرض کرد چرا، ولی میخوام به مقام اطمینان نفس برسم، اطمینان قلب برسم. خدا هم بهش فرمود 4 پرنده رو بگیر که تو روایات هم اسمشون از خروس و طاووس و اینا رو گرفت و فرمود اینا رو بکش و گوشت اینا رو ده یکدیگر له کن، در هم بیامیز جوری که قاطی بشه حسابی، از هم قابل شناسایی و جدا شدن نباشه. بعد 4 کن بذار سر 4 کوه، بعد اینها رو بخوان که توی روایت داره دستور داده شد به حضرت ابراهیم که سر این حیوانها رو به دستت بگیر و خود اون حیوان رو صدا کن، مثلا بگو طاووس. اجزای پراکنده این حیوان از 4 سر کوه یه دفعه گرده اومد، اومد چسبید به این سر و زنده شد. خب بعضی از خیلی از مفسرین گفتن حضرت سوالش راجع به کیفیت محشور شدن انسان هاست در قیامت، ولی بعضی از روایات غیر از این میگه و اون اینه که در درجات حجت های الهی، اول نبوت، بعد رسالت، بعد یه مقام خلت وجود داره که شخص میشه خلیل الرحمن. به مقام خلت که میرسه، خلیل الرحمن که میشه، اون وقت او یه کارایی میتونه تو عالم طبیعت بکنه. یکی از کاراش این که میتونه مرده زنده کن، توجه کنی او یه همچین چیزی. به مقام به حضرت ابراهیم این مقام داده شد، بهش گفتن تو به اینجا رسیدی، بعد تو اونجا از خدا خواست که خدایا حالا چجوری این مرده رو زنده میکنه. بهش گفتن ما به تو گفتیم تو رو خلیل الرحمن، خلیل خودمون قرار دادیم، قابلت نشده. گفت چرا، ولی میخوام قلبم اطمینان پیدا میکنه. لذا این کار برای اون جنبه است، نه برای بحث قیامت. علی ای حال یه نکته ای رو من عرض میکنم که جواب خیلی از شبهات وهابی ها، یکی از شبهاتی که دارن اینه که مرده نمیشنوه. بله قرآن یه همچین حرفی رو نمیزنه، بلکه تو این آیه نشون میده اگه خدا بخواد مرده میشنوه، ولی اون حیوان مرده میشنوه. لذا به حضرت ابراهیم خدا فرمود ثم ادعهن یأتینک سعی، بخوان او رو، توجه کردین، بخوان اونا نه تنها میشنون بلکه زنده هم میشن، بعدم پا میشن میان این عیز خلصه به این هم میچسبن و به سوی تو هم پرواز میکنن، میان به سوی تو پر میکشن، میدون میان اینجا. پس میشه اگه خدا بخواد مرده هم بشنود. اگه ما میگیم و اعتقاد داریم که ائمه ما علیهم السلام میشنوند، نه به خاطر اینکه خیلی دوستشون داریم، بلکه به این خاطر که به ما فرمودن که خدا این گونه قرار داده ما را پس از مرگ که صدای شما را، ولو ما از دنیا رفتیم، صدای شما را به ما میرساند. آنچه در اعتقادات ما هست با آیه قرآن در این زمینه ولی هماهنگه. آیه انک لا تسمع الموتی نمیگه مرده ها نمیشنوند، بلکه مطلب دیگه میگه که حالا اینجا وقت باز کردن این قسمت نیست. پس این آیه یه نکته اینگونه داشت. آخرین آیه که به نظرم امشب تلاوت کردیم این مطلب رو داره که واسه زندگی همون خوبه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا. صدقه یه معنای عام می داره، یه معنای خاص. معنای عامش به هر کار نیکی صدقه گفته میشه. کل معروف صدقه، کل معروف صدقه. شما نماز میخونی داری صدقه میدی، شما داری کمک به دیگری میکنی، این صدقه است. حج میری صدقه است، دعا میخونی صدقه است. معنی عام صدقه معروفه. در بین کارهای معروف و خوب، معروف یعنی کار شناخته شده، کاری که عقل یا شرع او رو رسمیت میدن، میشناسنش. به کارهای بد که میگن منکر، مال این که عقل نمیشناسه او رو، دین رسمیت نمیده بهش. دروغ، نه عقل میشناسه او رو نه شرع، لذا میشه منکر. کل معروف صدقت، هر کار خوبی و معروفی صدقه است. اما در میان کارهای خوب بعضیاش به صورت خاص معنی صدقه داره. صدقه به معنی خاص یعنی احسان مالی، دست تو جیبت کنی خلاصه از اموالت بدی. در احسان های مالی هم باز خودش دو جوره. گاهی احسان مالی به فرد، شما به کسی میدی، منتها در احسان مالی به فرد اگه بخواد به معنی خیلی خاصش صدقه باشه، باید قصد قربت هم باشه، ولی اگه قصد قربت نیست به معنی خاصش دیگه صدقه نیست. من بچه هم تو خونم غذا میخورم، بله، این به معنی عام صدقه است. اما اگه قصد کنم که این غذایی که میدم به بچه‌ام این امتثالا لامر الله باشه، تقربا الی الله باشه، معنی خاص صدقه رو هم میده، معنی خاصش هم پیدا میکنه. وگرنه به معنی عامش بالاخره من باید نفقه زن و بچه‌امو بدم، وقتی میدم این میشه چی؟ صدقه. ولی معنی اون وقتی قصد خاص قربتن الالله میکنم تو اینجا، وقت صدقه به معنی خاصم معنا پیدا میکنه و مصداق پیدا میکنه. در صدقات چه به معنی عامش چه به معنی خاصش، وقتی شما با کسی طرفین، وقتی کار خیری انجام میدی، چه احسان مالی چه غیر احسان مالی باشه، دو تا مبتل داره، یه مبتل سومی هم داره. دو تا مبتل در ارتباط با اوست، یکیش در ارتباط با خدا. اونی که در ارتباط با خداست ریاست، که کار انجام بدی بخوای پوز بیای بدی پیش مردم، این که ببینن، این یه مبتله. اما در ارتباط ما مردم، اونی که مبتل این کاره، وقتی کار خیری واسه دیگران میکنی، چه احسان مالی بکنی چه خدمتهای دیگه بکنی، دو تا مبتل داره، یکی منت یکی ایزا و اذیت. این دوتا کار خیر شما رو در نظر دیگران باطل میکن. خب این برای کل موارد هست. حالا من اینو توی زندگی های شخصی خودمون عرض میکنم، مثالش این مثالی که میزنم کاملا مثالهای محل ابتلاه، از اینا میخوام که ذهن شما به سمت چیزایی که باش درگیر هستید به اون سمت ذهن شما بره. مثلا فرض کنید خانم خونه غذا میپزه، این صدقه است، چون کار خوبه، خدمت زن در داخل خانه این از مستحبات. گرچه دیگه از بس خانوما ددری شدن، بله، دیگه این سنت هم کم کم داره به صورت دیگری در میاد متاسفانه، که من متعدد میشنوم از جوانا که بله چرس کنم دیگه، از اون زنایی که شما جای همیدن گیرت اومد، گیر این جوونا این سادگی نمیاد. که اینا خلصه خانه‌دار باشن، خونه نشین باشن. فکرشون جاهای دیگه است. این که زن کار خونه بکنه خودش کار معروفه، کار خوبه. خیلی بد شدیم ما، از رسانه ملی گرفته و از کتابای درسی گرفته و از چیزا، همه زنها رو کیش میکنن بیرون. اصلا کلن که تو کتابای درسی هم از این، اصلا همه شخصیت دختر و زن این میشه که چجوری تو سطح اجتماع خدمت کنه. انگار خانه جز اجتماع نیست، زباله دنیا اینجا، جای خوب جای دیگه است، در حالی که همینجا هم اجتماع. یه جوری چون نیاز به دیده شدن و مطرح شدن رو، این رو فرض گرفتن، گفتن باید آدم ها یه جوری باشن که دیگران ببینن اونا رو، ازشون تجلیل بکنن. این با من نیاز دیدن که یه شب گفتم اینجا، این تو کتاب درسی دوم نظری تو کتاب دینیشون نوشته، توجه کردین؟ یه حرف مفت بی ربط خلاف کتاب و سنت رو نوشتن تو عنوان درس دینی، معلم باید تو کله بچه ها بکنه. این درست عکسش نیاز ماست. ما درست اتفاقا باید الخموله اشها الیه من شهره باید داشت، اصلا نباید ما رو ببینن، نه اینکه ما نیاز داریم ما رو ببینن. حرفا رو وقتی از پی خدا و پیغمبر نگیریم، بریم از یه جای دیگه برداریم بیاریم، همین میشه دیگه. بعد دخترامون تو اهل خونه نشستن نیستن، زنامون اهل خونه نشستن نیستن، میشن هم اوضاع خراب میشه که تو ماها رو هم گرفتار کردن. نه، این جز نیازها نیست، این اتفاقا جز هوسهای باطله که باید جلوش ایستاد. اتفاقا اگه ما رو نبینن خیلی بهتره تا ما رو ببینن. باید به دخترامون به پسرامون اینو بگیم، خودمونم باید اینجوری بشیم که خودم نمایش پیدا نکنیم پیش دیگران. علا ای حال، زن وقتی کار خونه انجام بده این میشه معروف، اما این یه کار معروفیه واسه شوهرش، واسه بچه‌هاش. اگر منت بگذاره خراب میکنه، اگر اذیتم بکنه بازم خراب میکنه، زحمتم بکشه ولی باطل. آقا معروف انجام میده، وقتی میره بیرون زحمت بکشه، وقتی میاد تو اگر اینو به رخ زنش بکشه که من صبح تا حالا جون کندم واسه شما، شما قدر منو نمیدونید. ولی چقدر ما مرد از این چیزا میگیم به زنامون، هیچی، باطل شد، کنترل صفر کردی آقا. درسته، برو دانتبه شروع کنم فعالیت کنم. منت باید بری کنار، گاهی منت نمیذاریم ولی اذیت میکنیم که اصلا اون طرف نمیخواد. بابا دو تا مبتل داره صدقه، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا. درسته، چون معمولا آدم ها اینجورین، معمولا آدم ها اینجورین. بله بعضی هستن کارای خوب اگه واسه شما میکنه منت هم میذاره، چون خیلی واسه شما مهم نیست، شما فقط میخواد غذا رو بخوره، اون فقط اون مال رو میخواد. اما اینا کمند. آدم ها معمولا چیه؟ شخصیتشون بر شکمشون ترجیح داره. من اگه له کنم شما رو، به شما بخوام در این حال یه چیزی بدم، کوفتتون میشه. و اگر خیلی مناعت تب داشته بشه اصلا نمیگیرید از من. درسته، دیده می شود که گاهی خانوما بیچاره که میگم از بمان بد نمیگم، ما بمانی ترحم میگم، یعنی بندگان خدا کار خیر انجام میدن، کلی زحمت میکشن، اون تا چون منت میذاره زن شوهرش خراب بکنه کارش، لذا شوهره میگه این کاری واسه من نمیکنه. درسته، وقت اینجاست که زنه بیشتر آتیش میگیره. مرده همینطور خیلی زحمت میکشه، اما چون یا اهل منت گذاشتن یا اهل آزار دادنه. آزار هم زبانی غیر زبانی همه جورش. اگر بخواد اتفاقا شما دیده بشید باید چیه؟ نه منت تو کارتون باشه نه اذیت. آدمایی که این دوتا تو زندگیشون نیست، کارای خیرشون در ذهن دیگران جلوه هم میکنه، باطل نمیشه، تو ذهنشون میمونه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا، کارای خیرتون رو، خوبیای احسانی که میکنی این رو با منت و با اذیت باطل نکن. یه مبتل سومی هم داره که او بحث ریاست، که اگه همه این کارا رو من انجام دادی، منت هم نذاشتی، اذیت هم نکردی، اما بحث ریا بود، خدا میگه با من که حسابی نداشتی، یعنی خیر و شریکه. بله؟ اگه مثل من انجام داده بودی خالصا از من طلب داشتی، حالا که نه برو از هر کسی که برای کار برای او انجام دادی از او طلب کن. تو زندگی یادمون باشه از کمترین کار تا بالاترینش، هر کاری رو به انجام دادی، چه خدمات مالی چه غیر مالی، از این سه تا امر فاصله بگیریم. در هنگام عمل از ریا، بعد از عمل از منت گذاشتن و آزار و اذیت کردن، تا بماند این عمل برای ما. این عرض امشب من. نمیدونم حاجی صدقی آمدن یا نه، اگه نیومدن من الان این تذکر رو عرض میکنم تو این فاصله، اگه آمدن که حفاظه میکنن، اگه نه من دعا میکنم چون امشب خالی از عجله نیستم. یکی از کار احسانهای مالی اینست که میخوام بگم، حالا آقایون خانمها هر جور خواستن مشارکت کنن، اینجا الحمدلله جز مواردی هم هست که کسی نمیتونه منت سر کسی بذاره، چون بحث شخصی نیست. برای روز شهادت امام صادق علیه السلام توی مسجد مجلس و مراسم عزاداری بپاس و انشالله اطعام هم بناس بکنن، و این مسجد هم همیشه با تبرعات مردم چرخیده و در این نوع مناسبت ها دیگه خیلی به زحمت میفتن متصدیان مسجد برای چرخوندن این امر. اگر کسی خلوص خواست صدقهی بده، صدقه به معنی کار خیر خواست انجام بده، این زمینه وجود داره، منتها از تبرعاتتون بدین، نه اینکه باز یعنی بحث سهم امام و سهم سادات و اینا، اینجا جای مصرفش نیست. اگر این کار رو کسی توانست از رقم کم تا رقم‌های بالا، هر کس این کار رو بخواد انجام بده، زمینه اقدام وجود داره. انشالله اگر در این مورد مشارکتی آیون خانم ها داشته باشن، نامشون در دفتر کسانی که ترویج کردن حضرت امام صادق علیه السلام را، که ما به جهتی در دنیا منتسب به اون حضرت شناخته میشیم و مذهب ما رو مذهب جعفری مینامند، انشاءالله ما در زمره افراد این نوع افراد انشاءالله قرار خواهیم گرفت، نسبت به کسانی که امام صادق علیه السلام رو یاری میکنند و اون حضرت رو کمک میکنند. در حدیث شریف لوح که حدیث بسیار معتبری است در کتاب کافی، وعده های بسیار خوبی داده شده. امیدواریم خدای متعال ما رو هم از اعوان و انصار اون حضرت و هم از شیعیان اون بزرگوار قرار بدهد. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. وجود مقدس اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان. حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما. به ما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی کرامت بفرما. عواقب ما ختم به خیر بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.